با سلام و وقت بخیر، صدای ما را از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من شلر حقانی فر با برنامه باخبر امروز چهارشنبه 21 اردیبهشت ماه 11 ماه میلادی می در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. ابتدا مروری بر مهمترین عناوین خبری امروز. شوکه شبانه وزیر کشور به بازار مواد غذایی. قیمت مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن 2-4 برابر شد. نرخ دلار به 30,000 تومان رسید. ادامه اعتصاب غذایی شماری از زندانیان سیاسی. معلمان معترض فردا راهی خیابان می شوند. نهادهای امنیتی برای سانسور اخبار روزنامه‌نگاران را احضار و تهدید کردند. اختلال جدی در انتقال گاز روسیه به اروپا از مسیر اوکراین. کیف گزارش داد ارتش پوتین انبارهای غلات اوکراین را غارت می کند. و گزارش ایران اینترنشنال از نمایشگاه ویژه آثار مجازی در شهر لیورپول. هنرمندان با هزینه کمتر آثارشان را عرضه می کند. تنها یک روز پس از گزارش ابراهیم رئیسی و آغاز کار طرح کوپنی کالاهای اساسی، احمد وحیدی وزیر کشور دیشب در مصاحبه‌ای از گران شدن مرغ، تخم مرغ، لبنیات و روغن خبر داد. این مقام امنیتی جمهوری اسلامی در این حال تاکید کرد افزایش نرخ حمل و نقل و بالا رفتن قیمت کالاهای دیگر مجاز نیست.
هر قلم کالا هست که تغییر خواهد کرد، تغییراتی که البته با محاسبات دقیق معلوم خواهد شد. مرغ، تخم مرغ، لبنیات در واقع و عرض به حضورتون که و روغن چهار قلمی است که اینها میتونه تغییر پیدا کنه. لذا هیچ قلم دیگری به خاطر اینکه ادعا بشود که چون این چهار قلم ممکنه یه خود قیمتاش تفاوت بکنه و عوض بشه، کسی اجازه داشته باشه اونها رو عوض کنه، اصولا قیمت رو تغییر بده، اصولا چنین مجوزی وجود نداره. علتش هم این است که کسی نمیتونه ادعا کنه، مثلا یه عزیزی توی حمل و نقل کار میکنه بگه خب چون قیمت ها بالا رفته من حمل و نقل رو گران میکنم، هیچ ربطی نداره. یا بگه که من چون هزینه‌ام بالا رفته من بایستی قیمت های خودم رو بالا ببرم که تو جبران بکنم. نه، این جبران هزینه‌اش از اول تو همین طرح شده.
توضیحات وزیر کشور را شنیدید، احمد وحیدی. همزمان برخی پایگاه‌های خبری در ایران فهرستی از نرخ‌های جدید نقل‌آمد را منتشر کردند. بر اساس این نرخ‌نامه جدید که به قرارگاه امنیت غذایی وزارت جهاد کشاورزی منسوب است، قیمت هر کیلو مرغ برای مصرف کننده با افزایش بیشتر از 106% 64,000 تومان تعیین شده است. نرخ ارشان تخم مرغ هم با افزایش 2 برابری به 96,000 تومان رسیده. قیمت هر قوطی روغن 810 گرمی در این فهرست 5 برابر شده و 69800 تومان تعیین شده است. بر اساس قیمت‌های منتشر شده در این فهرست، قیمت هر کیلوگرم شیر خام هم 2 برابر شده و به 12700 تومان رسیده. نرخ شیر پاستوریزه 1 لیتری برای مصرف کننده 19000 تومان تعیین شده و قیمت ماست پاستوریزه 2.5 کیلویی هم به 60 تا 68000 تومان رسیده است. بهای پنیر 400 گرمی هم 40000 تومان تعیین شده. همزمان برخی شرکت‌های تولیدی هم نرخ انواع نوشابه، دوغ و ماشعی را 20-60% افزایش دادند. روزنامه جمهوری اسلامی از تأثیر منفی آزادسازی قیمت آرد بر کسب و کار اصنافی مانند ساندویچ فروشی‌ها و حتی فلافل فروشی‌ها گزارش کرده. رئیس اتحادیه اغذیه فروشان تهران گفته مشتریان اصلی این نوع ساندویچ‌ها اقشار کم درآمدند و نرخ جدید این نوع ساندویچ از توان خرید آنها خارج است. گزارش شماری از رسانه‌های داخلی هم این گفته‌ها را تایید می‌کند.
حقوقا رو نبرم بالا، اومد دوبله گرونی رو به بار بیارم.
قیمت می‌گیرم میرن اکثرم.
نمی‌خوای با نون لواش بذارم.
یعنی مثلا یه جا 20، یه جا 21.
امروز آرد گرون میشه، دو روز روغن گرون میشه.
ولی تضمینی هست که بربری هم گرون نشه.
قبلا بود 13 تومن، الان شده 17 تومن.
گرونیه دیگه، همه چی گرون شده دیگه، اینم روش.
با این قیمت نون باگدی امروزی، یعنی این یکی دو روزه، الان شده 20 تومن.
آنچه شنیدید بخشی از گزارشی بود که در رسانه‌های داخلی در ایران منتشر شده، اما ویدیوهای ارسالی برخی بینندگان ایران اینترنشنال هم از روند صعودی قیمت کالاهای اساسی و موج جدید گرانی در بازار گزارش میده.
سلام، این ماکارونی زرد ماکارون 1 کیلوگرم تاریخ تولیدش 11/11/99 تا 11/11/401. من تو سال 1400 ماکارونی خریدم 12500 تومان. اون ماکارونی هم 700 گرمیه، امروز خریدم 17401 24000 تومان.
امروز رفتم یه روغن خریدم که ماه پیش این روغن رو خریده بودم 30000 خورده‌ای، بعد امروز اومدم این روغن رو خریدم، تازه قیمت خود درب کارخانهش 169 هزار تومان پول روغن دادم.
صدایی که از بینندگان ایران اینترنشنال رو شنیدید که ویدیویی در همین رابطه برای ما ارسال کرده. همونطور که در خبرها گفتیم، اعلام افزایش قیمت‌ها به صورت شبانه و از طرف وزیر کشور اعلام شده. در همین رابطه آرش آزرمی همکارم بیشتر توضیح میده.
مهمترین موضوع شد به نظر باشد در واقع شبانه اعلام شدن این، بعد از اینکه تمام رسانه ها کارشون تموم میشه و بعد هم توسط فردی که یک مقام امنیتی است نه یک مقام اقتصادی، اینها پیام هایی رو داره، از جمله اینکه این افزایش قیمت ها با در واقع هر گونه اعتراض به اون با برخورد امنیتی و انتظامی روبرو خواهد شد، همونطور که در حرف های خود آقای وحیدی همین بهش اشاره شد، و از طرف دیگه یک شوک شبانه به بازار داده شده بعد از اون در واقع مسیری که حذف ارز 4200 تومانی طی کرد، صحبت های روز قبل ابراهیم رئیسی راجع به تغییر ساختار یارانه ها، و نهایتاً یک روز بعد از اون بلافاصله این شوک قیمتی توی بازارهای مختلف. به نظر میاد که یک سناریوی از قبل آماده شده ای بود، کاری که در این دو سه روز انجام شد. خب ما چند ماه هست که بحث حذف ارز 4200 تومانی رو داشتیم، بعد از کشمکش های زیاد، ابهامات زیادی که ایجاد شد، روند تورمی سنگین توی مواد غذایی به طور ناگهانی قیمت آرد برای صنعت و صنف افزایش پیدا کرد و قیمت آزاد شد، که خب اون بحث افزایش قیمت ماکارونی و نانهای فانتزی رو داشتیم که الان توی گزارش هم خب یه بخشی از اثراتش رو به طور مثال روی صنف ساندویچی ها دیدیم. اما بعد از اون ابراهیم رئیسی اومد اون بحث پرداخت یارانه نقدی رو به طور موقت اعلام کرد که قرار هست انجام بشه، و بعد هم در واقع این که برمیگردیم به سیستم کوپنی. منتها پولی که به حساب مردم ریخته شده فعلا نسیه است، یعنی امکان برداشت ندارند، اما 24 ساعت بعد از اون تمام قیمتا افزایش سنگینی رو داشتن.
توضیحات همکارم آرش آزرمی رو شنیدید. اما امروز قیمت دلار در بازار آزاد تهران برای ساعتی از مرز 30000 تومان هم گذشت. قیمت دلار تا یه دو روز اخیر حدود 1500 تومان افزایش داشته. رضا غیبی خبرنگار اقتصادی در مورد این شوک قیمتی توضیحات بیشتری را کرد. با هم بشنویم.
دلار متأثر از عوامل بسیاری هست در حال حاضر. شرایط منطقه، شرایط ایران در مذاکرات احیای برجام، اتفاقاتی که در اقتصاد کشور رخ میده، حرفای دیشب وزیر کشور، تمام اینها عوامل تاثیرگذار بر روی دلار هستند. و به طور کلی در یک جمله اگر بخوایم بگوییم، آینده نامطمئن اقتصاد ایران و اون تصویر مبهمی که از اقتصاد در آینده متصور میشن فعالان بازار و هم مردم و کنشگران اقتصادی، باعث میشه که دلار هم خودش رو به مرز 30000 تومان برسونه. و البته 30000 تومان هم عبور کرده، فعلا هم در محدوده 30100 تومان قیمت در نوسان هست.
توضیحات رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی از تهران را شنیدید. با توجه به اینکه در گزارش‌ها آمده خرید ساندویچ ارزان فلافل هم برای طیفی از شهروندان سخت شده، از آسی امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ پرسیدیم فشار این موج جدید گرانی‌ها بیشتر متوجه کدام لایه‌های اجتماعی خواهد شد؟
در واقع این روزها اونقدر که همه مردم شوکه شدن از وضعیت در واقع گرانی، بسیار سخته که بگیم کدوم قشری حالا دیگه آسیب پذیرتر هست، برای اینکه به نظر میرسه در واقع این لایه فقر داره گستره بیشتری رو در بر میگیره در بین اقشار مردم. ولی اینکه چه کسانی توان در واقع خرید کالاها رو دارن و چه کسانی آسیب بیشتری میبینن، دو مسئله هست. به نظر میرسه که در واقع این توان خرید الان شامل خیلی از مردم میشه، یعنی بسیاری از اونهایی که حتی کار دارن، حتی درآمد ثابت دارن، دارن به اون در واقع قشر کم درآمد یا حتی بی درآمد میپیوندن. برای اینکه چندین برابر شدن کالاها اصلا چیز ساده نیست، حتی در دنیای غرب هم شما اگر یک شبه بخواد این تغییر عظیم اقتصادی تو زندگیتون رخ بده، توان کنترل اون رو ندارید. اما حتی در بین این اقشار کم درآمد و فقیر کسانی هستند که نیاز بیشتری از نظر جسمی و موقعیتی دارن به این که تغذیه سالم داشته باشن. شما بچه هایی رو در نظر بگیرید در خانواده های کم درآمد که در واقع در سن رشد هستن، این بچه ها آسیبشون دیگه قابل جبران نیست. خانواده هایی رو در نظر بگیرید که بیمار دارن و در واقع رساندن غذای سالم به این بیماران بخش عمده از تامین سلامت اونها هست. خانواده هایی که افراد مسن رو در واقع در خانواده دارن، خانواده هایی که پیش از این هم جزء طبقه فقیر محسوب می شدن، سرپرست خانوار توانمندی ندارن که بتونن بهشون تکیه بکنن. بنابراین اون اقشار کم درآمدی که تا حالا بودن، اقشاری که تا حالا هم آسیب پذیر بودن، دیگه میشه گفت که در زمره کسانی قرار میگیرن که باید براشون فکر جدی کرد، برای اینکه همونطور که گفتم بعضی از آسیب هایی که از این تورم وحشتناک به این خانواده ها وارد میشه اساسا قابل جبران نخواهد بود.
توضیحات آسیا امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ را شنیدید. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی در تهران و شهرستانها شماری از روزنامه‌نگاران را احضار و تهدید کردند که از پوشش اخبار اعتراض‌ها پرهیز کنند. همزمان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در اعتراض به ادامه بازداشت و احضار فعالان صنفی معلمان فراخوان تجمع سراسری و اعتراضی داده. این گردهمایی جدید فردا پنجشنبه 22 اردیبهشت برگزار می‌شود. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هم اعلام کرده دو شهروند اروپایی را به خاطر آنچه که ایجاد شورش و بی‌ثباتی در کشور خوانده بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات مدعی شده این دو فرد با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ارتباط داشتند و به دنبال تخریب و شرارت و ناامنی بودند. از سوی دیگر اعتصاب قضای 4 زندانی سیاسی و فعال صنفی معلمان در اعتراض به سرکوب و بازداشت فرهنگیان برای 11 روز ادامه دارد. اسماعیل عبدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکخواه 3 معلم زندانی و ابوالفضل رحیمی شاد پس از موج جدید بازداشت معلمان و احضار فعالان صنفی اعتصاب قضا کردند. آنها خواستار آزادی همه معلمان زندانی و پایان یافتن برخوردهای امنیتی با فرهنگیان هستند. فرهاد میثمی کنشگر مدنی و زندانی سیاسی هم که از 5 روز پیش در اعتراض به حکم اعدام احمدرضا جلالی اعتصاب قضا کرده در مورد تبعات اجرای حکم این پژوهشگر ایرانی سوئدی هشدار داده است. این فعال مدنی زندانی با اشاره به مقاومت‌های خشونت پرهیز در کشور گفته بی‌توجهی حکومت به خواسته‌های مشروع جامعه مدنی هم به ارکان جامعه و هم به حاکمیت هزینه تحمیل می‌کند. در همین رابطه هوشنگ رضایی زندانی سیاسی هم در حمایت از احمدرضا جلالی اعتصاب قضا کرد. او در نامه‌ای با اشاره به بازجویی‌ها و شکنجه‌هایی که تحمل کرده گزارش داده که برای 9 سال زیر حکم اعدام بوده. این زندانی می‌گوید در دوران بازجویی ده‌ها ضرب کابل را تحمل کرده و بازجویان علاوه بر کابل بارها سر و صورت او را با مشت و لگد هدف قرار دادند. رضایی گفته برای 6 ماه در سلول انفرادی محبوس بوده است. بر اساس آنچه گفته شد بعد از احضار معلمان، کارگران و فعالان مدنی، نهادهای امنیتی دور جدیدی از فشار بر خبرنگاران را آغاز کردند. نیکی محجوب همکارم با توضیحات بیشتر.
ببین وقتی که خب قرار شد معلم‌ها تجمع بکنن به شکل محدود به بعضی از روزنامه‌نگارها گفته شد که حواسشون به نوع پرداختن به این تجمع باشه، اما بعد از اینکه خب یه سری اعتراضات پراکنده در شهرهای مختلف در ایران داشتیم به دلیل گرونی از جمله در خوزستان داشتیم، در کرمانشاه گزارش‌هایی اومده بود، الان اتفاقی که افتاده با توجه به اینکه فردا معلم‌ها فراخوان دادن در اعتراض به این سرکوب و احضار و بازداشتی که ده ها معلم در ایران شدن قرار هست تجمع داشته باشند، از 2 روز گذشته قرارگاه سارالله سپاه پاسداران در تهران و وزارت اطلاعات، اداره وزارت اطلاعات در شهرستان‌های مختلف با خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در حوزه‌های مختلف یعنی سیاسی، اجتماعی و حالا مثلا ریاست جمهوری، خبرنگاری که در حوزه‌های مختلف تردد دارن تماس گرفتن، بهشون گفته شده که اگر قرار هست این تجمعات رو یا این اعتراضات رو پوشش بدن باید با ضوابطی باشه که مد نظر حالا نهادهای امنیتی هست و تهدید شدن چنانچه پوشش به شکلی باشه که به زعم اونا سیاه نمایی تعبیر بشه تبعات داره برای روزنامه‌نگاران. این فشارها داره همینجوری بیشتر و بیشتر میشه، یعنی از معلما و فعالای مدنی و کارگری و بازداشت مستندسازای سینما، حالا وارد در هر حال فشار روی روزنامه‌نگاران شده.
توضیحات همکارم نیکی محجوب رو شنیدید. همزمان با این تحولات، شماری از زندانیان سیاسی با انتشار گزارشی درباره وضع نامناسب زندان تهران بزرگ اعلام کردند جمهوری اسلامی در حال احیای اردوگاه‌های کار اجباری شوروی و آلمان نازی است. محرومیت زندانیان از حق درمان، آب آشامیدنی غیرقابل شرب، کار فرسایشی زندانیان بدون دریافت هیچ حقوقی و همینطور انتقال تنبیهی زندانیان سیاسی به بند زندانیان جرائم خشن از مواردی است که در این گزارش به آنها اشاره شده. از اونجایی که همزمان با فراخوان اعتراضی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان، وزارت اطلاعات از بازداشت دو تبعی اروپایی به تهم جاده آشوب خبر داده و گفته با این نهاد تماس داشتند، از تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی از پاریس پرسیدیم چه تحلیلی از این برخورد امنیتی دارد.
ببینید، این معلمان بنبست سیاسی شدی که با بال مدنیت میخوان در ایران بکوشن. ما مدنیت سیاسی کم داشتیم در ایران، ما سیاست زیاد داشتیم، تحولات سیاسی. مدنیت سیاسی یه فرم جدیدی است که هنوز گروه های سیاسی در ایران براش برنامه خاصی ندارن، خیلی کم میدونن همراه بشن، نه اونایی که بیرون نظام، نه اصلاح طلبایی که داخل نظام هستن. ببینید، این راهی مردم در بنبست و سرکوب گروه های سیاسی، بخشی از مردم باب کردن. کشاورزان اصفهان چرا نمیخوان خبرنگاران این بحثا رو انعکاس بدن؟ چون این بحثا رو باید تئوریزه بشه، شکلی از مدنیت و سیاست باید در ایران همراه بشه برای عقب زدن و بیرون کردن بسیار روش های استبدادی. این کار معلمان نیاز به انعکاس و همراهی و همدلی داره و حتی تئوریزه کردن. ببینید، معلمان دارن دوباره میآموزن. درسته بعضیا میگن نباید مبالغه کرد، ولی یک سال دارن میان تو خیابان و به مدنی شرین شکل میان تو خیابان. به هم اصلاح طلب رو تئوریشون زدن کنار که آقا خیابان امر خشن است، هم نیروهایی که بار زیادی رو اینا میخوان بذارن باید دقت کنن که چگونه میتوانن باری از دوش اینا بردارن و این نوع اعتراضات رو صنف‌های دیگه هم ادامه بدن. و واقعیت این اعتراضات یک نوع نقطه امید، حتی با این حکومت به اصطلاح معروف وارد یک به اصطلاح کشمکش تقابلی است، چون حکومت که هیچ نوع اعتراض صنفی قبول نمی‌کنه، پس این مالکشی نظام نیست. حکومت به شدت از اینا بیشتر میترسه تا کسی بیاد تو توییتر یه حمله تون به خامنه ای کنه، چون اینا اومدن کف خیابان دارن فرق میکنن و فرق کردن کف خیابان یعنی شما قدرت و زبان اعتراض به حکومت پیدا میکنی، کاری که باید صنف های دیگه هم بکنن و گروه های سیاسی براش باید تئوری داشته باشن. من اینطوری میبینم و نگرانی حکومتم از این منظر نگاه میکنم.
توضیحات تغییر رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی رو شنیدید از پاریس. و اما همزمان با افزایش این فشارها، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با گروهی از فرهنگیان گفت مشکلات معیشتی نباید موجب خسته شدن معلمان شود. خامنه‌ای همینطور از معلمان خواست سبک زندگی اسلامی و فعالیت‌های جهادی را در مدارس تبلیغ و ترویج کنند. او در این حال از لزوم تقویت هویت ملی در دانش آموزان گفت و اضافه کرد رونالدو در مدارس ایران شناخته شده تر از مفاخر ملی کشور است. مرتضی کاظمیان همکارم و توضیحات بیشتر.
خب صحبت کردن آقای خامنه ای، یعنی رهبر یک نظام ایدئولوژیک و اقتدارگرا که تاکیدش بر شکل‌گیری نه فقط جامعه اسلامی و دولت اسلامی در ایران که حتی رویای تمدن اسلامی هستش و یک چون چشم‌اندازی رو تعقیب می‌کنه، صحبت کردن این رهبر ایدئولوژیک از هویت ملی بیشتر به طنز شبیه یک طنز تلخ و به تعبیری آقای خامنه ای از هویت ملی و برداشتن پرچم به تعبیر ناسیونالیسم در کنار عدالت داره یک رویکردهای شبه فاشیستی رو تعقیب میکنه، یعنی اونجایی که دیگه پروژه های سیاسیش دچار انسداد شده یا رویاهاش متحقق نشده، حالا داره از کلمه و تعبیر استفاده میکنه که هیچ نسبتی با کارنامه سیاسی خودش و عملکرد جمهوری اسلامی نداره، چون اساسا هویت ملی در یک امر ذاتی نیست، در یک مناسباتی از مناسبات اجتماعی برآمدش و مابعضایش متحقق میشه. این هویت ملی مبتنی است بر یک عناصری که فرهنگی هستن، تاریخی هستن، تمدنی هستن و همه اینها در رفتارهای سیاسی آقای خامنه‌ای، در رویکردهای ایدئولوژیکش مفقوده. آنچنان که جالب، حتی در همین صحبت‌های امروزش تاکید میکنه بر شکل‌گیری و تبلیغ تمدن نوین اسلامی در مدارس، یعنی میگه که روی در واقع اذهان دانش آموزان رو با تاکید بر این تمدن نوین اسلامی شما آموزشتون رو ترغیب کنین.
توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو شنیدید در رابطه با جلسه امروز رهبر جمهوری اسلامی با برخی معلمان و خواسته او از آنها برای ایجاد هویت ملی در دانش آموزان. چند خبر کوتاه در ادامه. مینا کشاورز و فیروزه خسروانی از مستندسازان کشور بازداشت شدند. بر مبنای گزارش بیدارزنی، ماموران امنیتی دیروز سه‌شنبه به خانه مینا کشاورز رفته و پس از ضبط تلفن همراه، لپتاپ و وسایل شخصی این مستندساز، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. فیروزه خسروانی هم در تماسی کوتاه از بازداشتگاه 209 زندان اوین با خانواده‌اش از دستگیریش خبر داده. روند صعودی قیمت خودرو در بازار ادامه دارد و امروز قیمت پراید از 206 میلیون تومان فراتر رفت. در هفته‌ای که گذشت وزارت صمت فروش خودرو از سوی خودروسازان را ممنوع و اعلام کرد از این پس فروش خودرو تنها باید از سوی دولت و در سامانه تعیین شده برای این موضوع انجام شود. به دنبال این محدودیت قیمت تیبا به 200 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 2 به 315 میلیون تومان و سمند LX به 293 میلیون تومان رسید. و 46 نماینده مجلس شورای اسلامی تحریر را با عنوان استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها ارائه کردند. این نمایندگان هدفشان از ارائه این طرح را تبدیل کردن ایران به پایگاه منطقه خرید و فروش آثار باستانی، ورود ارز به کشور، اشتغالزایی و کسب درآمد برای وزارت گردشگری و میراث فرهنگی توصیف کردند. مدیر اطلاعات ملی آمریکا هشدار داد ولادیمیر پوتین برای درگیری طولانی در اوکراین آماده می شود و ممکن است در ماه‌های آینده این جنگ شدیدتر و غیر قابل پیشبینی تر شود. آوریل هینز گفته ارزیابی جامعه اطلاعاتی آمریکا این است که رئیس جمهور روسیه به اهدافی فراتر از تصرف دونباس فکر می کند. او اضافه کرد پوتین بین بلند پروازی‌هایش و توانایی‌های نظامی روسیه دچار تناقض شده. از طرفی مجلس نمایندگان ایالات متحده طرح کمک 40 میلیارد دلاری به اوکراین را تصویب کرده. این طرح در روزهای آینده در مجلس سنا بررسی خواهد شد. پیشتر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کمک 33 میلیارد دلاری به اوکراین را ارائه کرده بود، اما نمایندگان کنگره خواستار افزایش این میزان شدند. اما با ادامه درگیری‌ها در جبهه شرق اوکراین، مقامات این کشور می‌گویند نیروهای اوکراینی روستاهای منطقه خارکیف را باز پس گرفتند. ولادیمیر زلنسکی گفته مسکو هنوز با هیچ یک از گزینه‌های پیشنهادی برای تخلیه سربازان اوکراینی از ماریوپول موافقت نکرده. ارتش اوکراین هم گزارش داده بندر اودسا در دریای سیاه هدف حملات موشکی روسیه قرار گرفتند. بخش اطلاعاتی وزارت دفاع اوکراین هم گفته روسیه انبارهای غلات این کشور را غارت می‌کند. به گفته مقام‌های اوکراینی، ارتش پوتین غلات دزدیده شده را به خارج از اوکراین منتقل می‌کند و مقام‌های اطلاعاتی این کشور هم گفتند بیشتر غلات سرقت شده در کشتی‌های باری با پرچم روسیه در دریای مدیترانه و به مقصد احتمالی بنادری در سوریه در حال انتقال است. و نهایتاً اپراتور انتقال گاز اوکراین هشدار داده ممکن است عبور یک سوم گاز انتقالی روسیه به اروپا که از خاک اوکراین می‌گذرد با اخلال همراه شود. خبرگزاری رویترز هم از کاهش صادرات گاز روسیه به اسلوواکی از طریق اوکراین خبر داده. کیف می‌گوید به دلیل ادامه جنگ در منطقه لوهانسک دیگر نمی‌توانند انتقال کامل گاز به اروپا را تضمین کنند. اتحادیه اروپا هنوز واکنشی به این تحولات نشان نداده است. از همکارم بردیا افشین که در کیف پایتخت اوکراین است پرسیدیم آیا میتوان گفت در پی تهاجم نظامی روسیه تنش‌ها بیش از قبل در مسئله امنیت غذایی و انرژی نمود پیدا کرده؟ توضیحات بردیا رو بشنویم.
بسیار میتونه مهم باشه از اونجایی که خارکیف دومین شهر بزرگ اوکراینه و بزرگترین شهر صنعتی و در افق جاه طلبی های ولادیمیر پوتین این شهر هم گنجونده شده بود و اونها امیدوار بودند که بتونن با یک عملیات برق‌آسا خارکیف رو تصرف کنند، اما حالا با روندنشون عقب از روستاهای اطراف به نظر میاد خارکیف از دسترسی نیروهای توپخانه روسیه خارج میشه. به هر حال خارکیف از همون روز اول زیر فشار حملات توپخانه‌ای، موشکی و بمباران هوایی نیروهای روسی قرار داشت، جوری که برخی تصور میکنن 50% خارکیف از بین رفته باشه، و با توجه به این عقب روندن اونها میتونه خارکیف روی آرامش رو ببینه، همونجوری که الان کیف این رو تجربه میکنه، البته آرامش نسبی. با این حال نگرانی نیروهای امنیتی و دفاعی اوکراین همچنان بر سر مسئله درگیری‌ها در شرق. اونها گفتن طی 24 ساعت گذشته 45 مکان مسکونی مورد حمله نیروهای روسیه قرار گرفتند. از سوی دیگه حملات موشکی هم نگرانی‌های اونها را افزایش داده، شاهد تشدید اونها بودیم، جوری که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که از آغاز تا به حال 2154 موشک کروز نیروهای روسیه روانه نقاط مختلف اوکراین کردند، که 25 تای اون طی 2 روز گذشته روانه شهر جنوب غرب اودسا شده و این برای اونها نگران کننده است. البته اونها تلاش میکنند که امنیت آسمان‌های خودشون رو با سلاح‌های کمکی از سوی غرب تامین کنند. تا به این لحظه گفتن که 199 فروند جنگنده رو ساقط کردن، 160 هلیکوپتر رو، 390 پهپاد رو.
توضیحات همکارم رو شنیدید، بردیا افشین از کیف پایتخت اوکراین. و خبر آخر امروز این که اینجا در بریتانیا و در شهر لیورپول با هدف حمایت از هنرمندان کمتر شناخته شده یک نمایشگاه آثار هنری مجازی برگزار شده. در این نمایشگاه بازدید کنندگان فارغ از اینکه درباره هنر دیجیتال و NFT چقدر اطلاعات دارن، می توانند آثار هنرمندان را در قالب بزرگ ببینند. طناز خامه گفتگویی داشته با 2 نفر از برگزار کنندگان اصلی این نمایشگاه که ایرانی هستند.
اینجا شهر لیورپول و یکی از محلات اقشار کم درآمد جامعه و نمایشگاهی که شاید کمتر کسی از آن اطلاعات داشته باشند، اولین نمایشگاه غیر معمول هنری NFT با برگزار کنندگان ایرانی. در این نمایشگاه هنری بیش از 20 نمایشگرگردان صاحب نام با سلایق مختلف به دعوت امیر سلیمانی، فعال مدنی اجتماعی و گالری دار در لیورپول، در کنار هم آمدند تا هنرمندان را در گوش و کنار دنیا به هم وصل کنند و هنرشان را نمایان. در هفته اول اینجا کارهایی به نمایش گذاشته شده که پاریس هیلتون، خواننده، مدل و بازیگر آمریکایی انتخاب کرده. با برنامه گذاران بیشتر صحبت میکنم تا ببینم چطور با هم آشنا شدن و چه هدف طولانی مدت را دنبال میکنن.
NFT لیورپول برخلاف سایر نمایشگاهایی که تا حالا توی فضای NFT انجام شده خیلی متفاوت هست، به خاطر اینکه نوع کاری که ما کردیم، نحوه انتخاب کارها، کیوریتورهایی که آوردیم توی این نمایشگاه و کار رو انتخاب بکنه، حتی نمایش کارها.
من یادمه که شما ها رو توی کلاب هاوس خیلی میدیدم. میخوای خودتون داستانشو بگید چجوری شکل گرفت از اونجا به این نمایشگاه؟
همه چی اصلا کلاب هاوس شروع شد، درسته؟ ما همه با هم تو کلاب هاوس آشنا شدیم، اصلا کامیونیتی توی کلاب هاوس شکل گرفت. کرونا بود، همه خونه بودن، اپلیکیشن کلاب هاوس اومده بود بیرون، فکر میکنم دنبال یه جایی میگشتیم که با هم وصل بشیم.
Are you prepared to come to Liverpool now?
خواب و خوراک و همه چی یه چند ماهی به هم ریخت، چون انقدر هیجان انگیز بود این داستان که شما میتونستین با مثلا بهترین نقاشی که شاید سالها توی اینستاگرام فالو میکردین خیلی راحت یه ارتباطی برقرار کنین، دوست بشین، اصلا قرار بذارین همدیگر ببینین توی کشور دیگه. همکاری های خیلی خوبی از توی کلاب هاوس در اومد.
تصاویر بازیکنان و مربی باشگاه لیورپول در مرکز این گالری توجهم رو جلب میکند و از امیر در مورد آنها میپرسم.
یه اتفاقی که افتاد اینه که لیورپول فوتبال کلاب به عنوان یکی از پارتنرهای یکی کسی که حمایت کرده از این مجموعه اومد و اسمشو گذاشت. این کلکشنی که میبینید تو وسط سالن هست کلکشنی که مال لیورپول فوتبال کلابه و یه سری توی دیسکوردشون دعوت کردن از کسایی که این کلکشن رو دارن که یه مسابقه برگزار کردن و اینا توسط طرفدارای LFC مال اوناست عملا.
هر اثر هنری منتخب در اینجا بارکدی دارد که با اسکن کردن آن اطلاعات بیشتر به بازدید کننده داده می شود.
حالا ما رفتیم روی خود وبسایت NFT لیورپول. اینجا اسم آرتیست است جین گرانت، بعد زده که پارت اف پاریس هیلتون کیوریشن، یعنی پاریس هیلتون انتخاب کرده این کار رو، و لینک تو توییت و لینک تو NFT در واقع همه این کار هست.
الان تمام کارهای سالن الان مال پاریس هیلتون.
این هفته پاریس هیلتون.
پارین خودش یکی از نمایشگرگردان هاست که از ایتالیا به اینجا آمده و چند هفته دیگر آثار منتخبش را به نمایش میگذارد. آثاری که برخی از هنرمندان ایرانی آنها را خلق کردند.
توی دنیای NFT یکی از بارزترین خصوصیات اینه که اینکه شما از چه کشوری میایین دیگه مطرح نیست، چون یه پیشفرضی میده توی خیلی از داستانا که حالا شرق باشین، غرب باشین، خاورمیانه باشین، اصلا کلن دید به هنر عوض میشه، در حالی که ما اینجا هستیم فقط برای هنر.
برگزار کنندگان این نمایشگاه امیدوارن که هنرمندان کم تشناخته شده حالا فرصت ارائه کارهای خود را راحت و کم هزینه تر در NFT داشته باشند. تناز خامه، لیورپول.
به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنونم که تا این لحظه شنونده و همراه این برنامه بودید.